آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
امروز یکشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را می شنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
نامو یادی خدا. سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده و اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز یکشنبه 6 آبان ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 23 ربیع الثانی سال 1446 هجری قمری و مطابق با 27 اکتبر سال 2024 میلادی. صد یک سال پیش در روز 23 ربیع الثانی سال 1245 هجری قمری علامه احمد نراقی فقیه محدث و شاعر ایرانی درگذشت و در سال 1185 هجری قمری متولد شد و در نوجوانی و جوانی در کاشان از شهرهای مرکزی ایران نزد پدر دانشمند و بزرگوارش ملا مهدی نراقی به کسب علوم مختلف اسلامی پرداخت تا به درجه عالی اجتهاد نائل شد و چند سال در شهر نجف در عراق به تحصیل نزد علمای برجسته پرداخت. علامه نراقی در پی مرگ پدر به کاشان بازگشت و به جای وی مسئولیت اداره حوزه علمی این شهر و زعامت دینی مردم را در قسمت‌های زیاده از ایران بر عهده گرفت. این عالم با تقوا دارای تألیفات متعدد است که از جمله آنها میتوان با معراج السعاده، اسرار الحج و مثنوی تقدیس که شامل اشعار عرفانی است نام برد. چلو سه سال پیش در روز 6 آبان ماه سال 1360 هجری شمسی امام خمینی رحمت الله علیه نسبت به طرح فهد درباره صلح فلسطین و اسرائیل واکنش شدید نشان دادند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و پس از امضای قرارداد کمپ دیوید بین دولت مصر و رژیم غاصب اسرائیل، با میانجیگری آمریکا رژیم های وابسته و سازشکار منطقه هر کدام به نوع راه رژیم حاکم بر مصر را در پیش گرفتند. در این میان فهد ابن عبدالعزیز ولی عهد وقتی عربستان سعودی در روز 18 مرداد ماه سال 1360 هجری شمسی برابر با 9 اوگوست سال 1981 میلادی طرحی را پیشنهاد نمود که به طرز زیرکانه به رسمیت شناختن اسرائیل را در پی داشت. این طرح مخالفت های در سطح کشورهای اسلامی به دنبال داشت. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در واکنش به این طرح طی سخنان عنوان فرمودند: بر ما و هر مسلمان واجب است طرحهای را از قبیل طرح سادات و فهد را رد کنند. بر ما واجب است که این گونه طرح ها را که به نفع مستضعفین نیست محکوم نماییم. امروز از خطرناکترین امور طرح کمپ دیوید و طرح فهد است که اسرائیل و جنایت او را تحکیم می کند. این طرح ها موجب اختلاف شد و راه را برای اسرائیل باز کرد. مخالفت صریح امام و حمایت سراسری مسلمانان جهان از موضع حضرت امام خمینی رحمت الله علیه باعث شد تا طرح فهد از سوی بسیاری از دولت ها نیز رد گردد. با گذشت زمان مشخص شد که رژیم صهیونیستی به هیچ وجه حاضر به پذیرش تشکیل کشور مستقل فلسطینی نیست. اکنون نیز پس از گذشت بیش از یک سال از نسل‌کشی فلسطینیان در غزه، با وجود تاکید حتی متحدان رژیم صهیونیستی به تشکیل دو دولت در سرزمین فلسطین به عنوان تنها راه پایان بحران آوارگی و مقاومت فلسطینیان در برابر تجاوز و اشغالگری، صهیونیست‌ها همچنان بر بیرون راندن فلسطینیان تاکید می‌کنند. و 33 سال پیش در روز 27 اکتبر سال 1991 میلادی استقلال ترکمنستان از شوروی به تصویب شورای عالی ترکمنستان رسید. این کشور در گذشته های دور جزوی قلمرو ایران بود. در قرن 11 میلادی سلسله ایرانی سلجوقیان از قبایل ترکمنی آسیای مرکزی تشکیل شد و قدرت یافت. اما مدت بعد با حمله مغولان این سلسله از بین رفت. در قرن 19 میلادی روسیه در ترکمنستان نفوذ پیدا کرد و پس از مدت جنگ با ترکمن ها در سال 1881 میلادی آنها را شکست داد. ترکمنستان پس از انقلاب شوروی در سال 1917 میلادی صحنه درگیری کمونیست ها با ملی گرایان بود که سرانجام کمونیست ها پیروز شدند و ترکمنستان در سال 1924 میلادی به عنوان یکی از جمهوری های شوروی شناخته شد. در پی فروپاشی شوروی ترکمنستان نیز استقلال خود را در سال 1991 اعلام کرد. کشور ترکمنستان در حاشیه دریای خزر حدود 488,000 کیلومتر مربع وسعت دارد و با کشورهای ایران، افغانستان، ازبکستان و قرغیزستان همسایه است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ این روز یک شنبه 6 آبان ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 23 ربیع الثانی سال 1446 هجری قمری و مطابق با 27 اکتبر سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند توانا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان و پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه راه رستگاری در خدمت شما هستیم با یک دیگر از بخش‌های این برنامه که هر هفته در روزهای یک شنبه و چهارشنبه از طریق موج‌های صدای خراسان در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پیشکش شما عزیزان می‌شود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. شنوندگان عزیز، همونطور که در جریان هستید، در بخش برنامه راه رستگاری ما با موضوعاتی میپردازیم که در جهت رشد فکری، اجتماعی و شخصیتی هر یکی از ما و شما امیدوار هستیم تأثیر گذار باشن و اون هم در جهت مثبت و ثمره بخش بودن برای حیات هر روزه ما و در کل در تمام زندگی یکایک ما و شما که این برنامه ها را پیگیری میکنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار راه رستگاری را میشنوید از صدای خراسان و در ادامه موضوع مسئولیت پذیری میخواهیم بدانیم که چگونه روحیه مسئولیت پذیری را در کودکان ایجاد کنیم. برای این کار لازم است که سعی کنید همواره کودک خود را برای انجام مسئولیت ها تشویق نمایید. دستورات را برای کودک به صورت ساده بیان نمایید. صبور بودن رمز موفقیت تربیت صحیح فرزندان می باشد. بنابراین حوصله به خرج دهید تا بتوانید به کودک خود کمک نمایید. از کودکتان انتظارات واقع بینانه داشته باشید. انعطاف پذیری یا گذشت کردن یکی از رمزهای موفقیت است و در این امر تلاش بیشتری به خرج دهید و اجازه دهید خلاقیت کودکان شکوفا شود و کودکتان یاد دهید که اشتباهاتش را بپذیرد. وظیفه ها و مسئولیت ها را بر اساس سن کودک تعیین کنید و با بزرگتر شدن او مسئولیت ها را نیز بیشتر نمایید. باید به فرزندان خود از کودکی این روش را آموزش بدهیم. در صورت واگذار نکردن مسئولیت ها به کودکانتان، در آینده شاهد کودکی خواهید بود که برای کوچکترین کارهایش به شما وابسته خواهد ماند و این مسئله موجب ایجاد اختلال شخصیتی و وابسته در کودک خواهد شد. یکی دیگر از پیامدهای این امر عدم رشد اعتماد به نفس یا بی‌بهرگی از خودباوری در کودکان می باشد، به این صورت که فکر می کنند که از پس مسائل و مشکلاتشان به تنهایی بر نمی آیند، چون کودکانی در مورد هیچ کاری نمی توانند تصمیم بگیرند و بدون والدینشان از پس خودشان بر نمی آیند. این افراد در سنهای بالاتر دچار بی‌ارادگی و دشواری در تصمیم گیری می شوند.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و رویش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
واگذار نکردن مسئولیت به کودک دلیل‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد. یکی از این دلیل‌ها این است که والدین به علت مهربانی و دلسوزی بیش از حد ممکن است فکر کنند که کودکانشان خسته می‌شوند و یا ظرفیت انجام این کار را ندارند، یا برخی از والدینی که خود کودکی سخت داشتند ممکن است بیش از حد در پای برآورده کردن خواسته‌های کودکان خود بوده و یا نگران سختی کشیدن فرزندانشان باشند. در واقع آنها با این کار ممکن است در برخی زمینه‌ها زندگی را برای آنها آسان کنند، ولی آینده سختی را برای فرزندانشان رقم خواهند زد. در زمینه آنچه که ذکر شد، آقای علیرضا احدی کارشناس امور تربیتی مطالب بیشتر را با هم می‌شنویم.
مسئولیت پذیری چیزی نیستش قرصی باشه مثلا بخوریم حالمون خوب شه. مسئولیت پذیری باید به تجربه شکل بگیره. دوره نوجوان این ظرفیت رو داره که ما میتونیم بهش کار بسپاریم، ازش مسئولیت بخوایم نسبت به خودش و دیگران، رفتارهای شخصی خودش ازش بازخواست کنیم، نه معنی توبیخ، به معنی بازخواست. یعنی موظف میشه که نسبت به رفتارهای خودش پاسخگو باشه، نسبت به هزینه‌های خودش پاسخگو باشه و نسبت دیگران پاسخگو باشه. یعنی کارهای منزل تقسیم میشه. مثالش رو زیاد میزنم خدمت دوستان. سفر میریم، بخشی از سفر به عهده پسره، بخشش به عهده دختره. ما بعضی از خانواده‌ها رو داریم که مثلا همه کارا رو دختر میکنه ولی پسره نه، پسر مثلا سفره هم جمع نمیکنه، این ازدواج هم بکنه به این لازم نمیشه کارو بکنه، یا از این ور یا از اون ور بوم میافته. آدم باید وظیفه خودشون تو زمان دوره کودکی تجربه کنن. مرحوم آقای حائری شیرازی مثالی میزنن، خیلی مثال جالبیه، نمیدونم چند تا خانواده اینو درک کردن. آیت الله حائری شیرازی خدا رحمتش کنه میگن که مادر ما وقتی می‌خواست ما رو تنبیه کنه کارهای کتاب حال به اون میسپرد از اون میگرفت، نمیذاشت ما کمک کنیم تو خونه و تو کارهای خونه. یعنی هویتش رو تو این گرفته که این خونه مال منه، من یه بخش از این خونه رو باید توش مشارکت داشته باشم. اگر به من اجازه نمیدن کاری بکنم یعنی من تو این خونه رسمیت افتادم. وقتی ما میخواییم مسئولیت به اون نوجوان بدیم باید اولا جذاب باشه، دوستش داشته باشه، دو هیجان داشته باشه. بخشش نمیگم همه کارها، برخیش بعضی از کارها رو باید بهش بدیم تا اذیت اصلا بشه. کار ساده ای آقا سفره رو باید پاک کن، ولی بعضی از این مسئولیتی که به بچه یا به اون نوجوان سپرده میشه باید برای اون جذاب باشه، دوستش داشته باشه، ریسک داشته باشه. مثلا میگیم هتل تو بگرد پیدا کن که فلان شهر رو کدوم هتل بریم، میره میگرد غذای امشب با تو مثلا تو رستوران، تو رستورانش پیدا کن، مثلا خرج امروز اون با تو خرج کن، مثلا مسابقه میشه. هیجان داره، این تصمیم گیری باید چی کنه، بعدم ازش بازخواست میکنم، خرابم شد میگه اه این چه غذای این چه هتلی بود تو ما رو آوردی، ولی میپذیریم که او ممکنه خطا کنه.
عزیزان همراه، چون به این قسمت از گفتار راه رستگاری رسیدیم، جهت رفع خستگی شما عزیزان ترانه جذابی را در نظر گرفتیم که در موضوع کودکان و نوجوانان است. فکر میکنیم که شنیدنش از لطف خالی نیست.
و جارو کنی، میخواد تتقاری به دنیا بیاد. من اسمش رو تو جلد قرآن دیدم، قرار بذارن محمد جواد.
دلم خسته هر جا که لازم بشه، یه جا هست که پشتم بهش محکمه. به هر غم که اومد سراغم میگم، من و خانوانم شما همه. دلم خسته هر جا که لازم بشه، یه جا
جون میگه آب و جارو کنی، میخواد تتقاری به دنیا بیاد. من اسمش رو تو جلد قرآن دیدم، قرار بذارن محمد جواد.
دلم خسته هر جا که لازم بشه، یه جا هست که پشتم بهش محکمه.
کنار پسر خاله ها، درست پیش فواره تو حیاست. چشامون به لب های بابا بزرگ، که تو خنده هاش گل کنه خاطرات.
سرم گرم رویای آب بازیه، دلم با پسر خاله هاست یک سره. شبن تو با
جون میگه آب و جارو کنی، میخواد تتقاری به دنیا بیاد. من اسمش رو تو جلد قرآن دیدم، قرار بذارن محمد جواد.
دلم خسته هر جا که لازم بشه، یه جا هست که پشتم بهش محکمه.
میگه آب و جارو کنی، میخواد تتقاری به دنیا بیاد. من اسمش رو تو جلد قرآن دیدم، قرار بذارن محمد جواد.
دلم خسته هر جا که لازم بشه، یه جا هست که پشتم بهش محکمه.
مخاطبان عزیز، از شما سپاسگزاریم که گفتار راه رستگاری را از صدای خراسان شنیدید و وقت گذاشتید برای شنیدن این گفتار، و از اینکه همراهیتون را با ما تا آخر حفظ کردید از شما تقدیر و تشکری خاص داریم. تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
شنوندگان عزیز، در این لحظه تکراری برنامه اقتصادی تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. اولین میکرو اوتوبوس های برقی در راه های دوشنبه، تجارت خارجی سقوط از 2 میلیارد دلار گذشت، در تاجیکستان باز یک بانک نو اجازه فعالیت دریافت کرد، در دوشنبه پرتاوگاه های زیر زمینی می سازند و نرخ ارز در تاجیکستان. وزارت نقلیات تاجیکستان اطلاع می دهد که در راه های دوشنبه حرکت میکرو اوتوبوس های فوتون تا آنکه 17 نفر مسافر و راننده را جایگیر می کند راه اندازی شده است. دیرکتور شرکت احمر گفته است که عین زمان فعالیت 6 میکرو اوتوبوس را براه ماندند و نمایندگی رسمی فوتون در تاجیکستان هستند و می توان چنین مدل ها را برای احتیاج دیگر نیز وارد کرد. فوتون تانو با بطری 80 کیلووات مجهز است و می تواند با یک شارژ تقریبا 350 کیلومتر را طی کند. یعنی یک شارژ کفایه است که میکرو اوتوبوس با مسافران یک چند روزی پره کاری بدون برقی گیری خدمات رساند. گذشتن به نقلیات برقی در دوشنبه طبق نقشه شهرداری در دایره برنامه دولتی رشد نقلیات برقی برای سالهای 2023-2028 صورت میگیرد. تا ماه سپتامبر سال آینده در پایتخت باید فعالیت پره با تاکسی برقی انجام شود. یادآور میشویم که چند پیش شهرداری دوشنبه اعلام کرده بود که در آینده نزدیک اوتوبوس های مسافربری نیز با اوتوبوس های برقی عوض کرده می شوند. گزارش خبرنگاری پرس تیجی دلارا دوروب شویو را در این خصوص می شنوید.
سلام، شرح یک خبر. اولین میکرو اوتوبوس های برقی در روهای دوشنبه حرکت می کنند. وزارت نقلیات تاجیکستان اطلاع می دهد که در روهای دوشنبه حرکت میکرو اوتوبوس های فوتون توانو که 17 نفر مسافر و راننده را جایگیر می کنند براه مانده شده است. در این باره دیرکتری شرکتی احمر قید کرده است که علاقه 6 عدد میکرو اوتوبوس وارد گردیده است و آنها در تاجیکستان دیستریبیوتری رسمی فوتون به حساب می روند و می توانند که چنین مدل ها را برای احتیاجات دیگر نیز وارد سازند. فوتون توانو با بطری 80 کیلووات مجهز است و می تواند با یک زریعت تقریبا 350 کیلومتر را طی کند. یعنی یک زریعت کفایه است که میکرو اوتوبوس با مسافران یک چند روزی پوره کاری بدون برقگیری خدمت رساند. برقی کنونی نقلیات در دوشنبه طبق نقشه شهرداری در دایره برنامه دولتی رشد نقلیات برقی برای سالهای 2023-2028 صورت می گیرد. یادآور می‌شویم که چند پیش شهرداری دوشنبه اعلام کرده بود که اوتوبوس‌های مسافربری نیز در دوشنبه با اوتوبوس‌های برقی عوض می‌شوند.
حکومت سوغد فعالیت اجتماعی و اقتصادی ولایت را در 9 ماه سال روان جنبست نمود و از برد و باخت ها گفت. دوام 9 ماه سال روان حجم گردش تجارت خارجی ولایت با 2.2 میلیارد دلار رسید. در این باره ضمن جنبست نتیجه فعالیت اجتماعی و اقتصادی سغد با حضور رئیس ولایت رجب بای احمدزاده توضیح داده شد. تأکید گردید که گردش تجارت خارجی نسبت به همین دوره سال گذشته 111.4% افزوده است. ضمناً در جلسه سهم صادرات و واردات مال در 9 ماه سال روان نیز توضیح داده شد. گفته شد که حجم واردات 1.6 میلیارد دلار را تشکیل داده، صادرات محصولات از ولایت در این دوره به 660 میلیون دلار رسانیده شده، سرعت افزایش 116% تامین گردیده است. بانک ملی تاجیکستان با فریدون بانک تاجیکستان برای انجام دادن عملیات بانکی با پول ملی و اسعار خارجی اجازت نامه داده است. در این باره مرکز مطبوعاتی بانک ملی تاجیکستان اطلاع داده است. گفته می شود فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان با دورن نسیمبایف اجرا کننده وظیفه رئیس ریاست فریدون بانک تاجیکستان ملاقات کرده با او دستور و توصیه ها داده است. در مراسم سپاردن اجازتنامه جهت وسیع نمودن شبکه فعالیت بانک، جلب امانت و پسندازها، دادن قرضها، شدن واحدهای ساختاری در تمام منطقه‌های جمهوری، زیاد نمودن خدمات رسانی بانکی از جمله خدمات رسانی رقمی دستور و توصیه ها داده شده است. فریدون بانک تاجیکستان بانک فرعی فریدون بانک قزاقستان است. بنا به اطلاع بانک ملی جمهوری قزاقستان تا 1 دکبر سال 2023 فریدون بانک قزاقستان از روی دارایی ها در بازار میانروی مالیه‌ای قزاقستان مقام هشتم را در اختیار دارد. یادآور می شویم که سال 2006 کامرس بانک قزاقستان در تاجیکستان بانک فرعی خود را با نام کامرس بانک تاجیکستان افتتاح کرد. ماه می سال 2019 این بانک تغییر نام کرد و همچون بانک فرعی با خالق بانک تاجیکستان تبدیل یافت. اما ماه نوامبر سال 2022 این بانک سهمیه خود را با بانک بین المللی تاجیکستان فروخت و ماه سپتامبر سال 2023 طبق توافقات پیشکی جانب ها ریبرندینگ گذرانده شد و خالق بانک تاجیکستان نام نو اکتیو بانک را گرفت. بنا به اطلاع بانک ملی تاجیکستان عین زمان در کشور 14 بانک با سیستم غربی و یک بانک با نظام اسلامی فعالیت دارند. در شهر دوشنبه نقطه های زیر زمینی برای جمع‌آوری پرتاب بنیاد می شود. بنیاد نقطه های زمانوی جمع‌آوری پرتاب با هدف بهتر کردن وضع اکولوژی شهر به نقش گرفته شده است. طوری که از کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت تاجیکستان به پرس خبر دادند، نقطه های نو در نزدیکی بناهای بلند آشیانه پایتخت جایگیر کرده می شوند. کانتینرهای مخصوص زیرزمینی برای جلو کردن پرتاب‌ها با کاتگوری های گوناگون طرح‌ریزی شده و ساکنان امکان می‌دهد که با مسئله اکولوژی به طور درست مناسبت نمایند. با گفته مسئولین کمیته مذکور هر یک کانتینر با نوشتجات علامت گذاری کرده می شود که کدام نمودی پرتاب‌ها را در یک قوطی معین جایگیر باید کرد. نوسازی سیستم جمع‌آوری پرتاب‌ها به سال معرفت اکولوژی در دوشنبه که سال 2024 اعلام شده است ارتباط دارد. اینچنین مقامات نظارت را در کوچه ها و جای های پرتاب جمع کنی توسط کامرای نظارتی تقویت می دهند. حالا در 50 منطقه آسیب پذیر پایتخت دوربین ها یا کامراها نصب کرده شدند. اما صرف نظر از یادرس کنی منتظم درباره ضرورت رعایت جدول پرتاب ها، جایگیرکنی پرتاوها در جایهای نامعلوم مشکل باقی میماند. بنابراین به ساکنان پایتخت توصیه داده شده است که قاعده های پرتافتن پرتاو را رعایت کنند تا شهر تازه نگاه داشته شود. حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در گزارش برنامه موضوعی توسعه بخش صنعت در ولایت بدخشان را میشنوید.
صاحب استقلالی مملکت برای رشد سمت های خواجگی مملکت زمینه مساعد فراهم ساخته، در برابر دسترسی به استقلالیت انرژتیکی و برآمدن از بنبست کمیکاسیونی به رشد سوهای صاحبکاری و صنعت امکانات های لازمه مهیا ساخت. در دوره اعلان گردیدن سال های 2022-2026 سال های رشد صنعت در ولایت مختار کوهستان بدخشان، در مدت 5 سال باید 92 کارخانه های صنعت با جلب 1800 جای های نوی کاری به فعالیت آغاز نمایند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان امروز ها 137 کارخانه با فراگیری 1500 کارگر فعالیت نموده، حجم محصولات استحصال نموده آنها زیاده از 191 میلیون سومونی را تشکیل میدید که نسبت همین دوره سال گذشته 38% زیاد می باشد. در دایره سفر کاری پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به ولایت مختار کوهستان بدخشان باز 25 کارخانه های صنعتی با جلب زیاده از 200 نفر کارگر مورد بهره برداری قرار داده شدند.
رشد سوهای صنعت زیر توجه پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان، شخصا اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار دارد. ما از در این زمینه سال های 2022-2026 در کشور صاحب استقلال هم سال های رشد صنعت اعلان گردیدند. در دوره سال های رشد صنعت در حدود ولایت مختار کوهستان و بدخشان بنیاد ده ها کارخانه و کارگاه های صنعتی به نقشه گرفته شده، در این سمت قدم های استوار گذاشته استودند. پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به شهر ناحیه ولایت مختار کوهستان و بدخشان 25 عدد کارخانه صنعت مورد استفاده قرار داده شده. در حدود ولایت به حالت 1 اکتبر سال 2024 137 عدد کارخانه و کارگاه استحصالی فعالیت نموده استودند.
تاسیس کارگاه و کارخانه های نو در حدود ولایت مختار کوهستان و بدخشان با استحصال محصولات واردات عوض کننده نگرانده شده، به تامین بازار استحصالی با سولات وطنی زمینه واقعی گذاشته استود است. در دایره تجلیل سازوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، طبق نقشه حکومت مملکت ساختمان و برقرار سازی کارخانه و کارگاه های صنعتی در نقشه بوده، به تامین اهالی با جای های نوی کاری نگرانده شده است.
حجم استحصال محصولات صنعتی و خدمات رسانه‌ای در 9 ماه سال 2024 با 191.3 میلیون سومونی تشکیل میداد. اینچنین در پارک تکنولوژی شهر خوراق کارخانه کارکرد شیر و استحصالی محصولات شیری، کارکرد گوشت و محصولات گوشتی، کارکرد سنگ، گیاهای شفابخش، میوه سبزیجات، بست و بند میوه خشک، استحصال میبل و خشکشویی را مورد استفاده قرار داده شدند. سوهای صنعت در ولایت مختار کوهستان و بدخشان سال تا سال رشد نموده، در حال مسئله مهمترین اجتماعی یعنی افزون نمودن جاهای کاری و به مراتب بلند برداشتن نگهوالی، تامین نمودن بی‌خطری و رقابت پذیر اقتصادیات ملی شرایط مساعد فراهم آورده شده است.
در زمینه اعلان گردیدن سال‌های 2022-2026 سال‌های رشد صنعت در ولایت مختار کوهستان بدخشان به این سمت دقت ضروری روانه گردیده. با دستگیری حکومت مملکت کارخانه‌های زیاد صنعتی در شهر و نواحی ولایت تأسیس داده شده، برای تقویت استحصالات زمینه مساعد فراهم گردید. همین است که امروز 137 کارخانه‌های صنعتی در مقیاس ولایت فعالیت نموده، 25 کارخانه های صنعتی ماه اکتبر سال جاری مورد استفاده قرار داده شده، با کار انداختن زیاده از 30 کارخانه های صنعتی در سال منبعده به نقشه گرفته شده است. با استفاده دادن کارخانه های صنعتی شرایط زندگی ساکنان بازم بهتر خواهد گشت.
در بازارهای تاجیکستان شب روز 1 روبل روسی برابر با 11 درهم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10 سومانی و 65 درهم و 1 یورو 11 سومانی و 56 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخشی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی. ایران خود را محقق و موظف به دفاع خود می داند. افزایش 33% صادرات ایران به تاجیکستان در بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته. حضور فعال شرکت های معروف داخلی و خارجی در نمایشگاه بین المللی تاجیکستان 2024. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در حمله به نقاط از مراکز نظامی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد، ایران خود را محقق و موظف به دفاع در برابر اعمال تجاوزکارانه خارجی می داند. با گزارش شبکه صحاب رژیم صهیونیستی بامداد امروز شنبه در اقدام تنش‌زا نقاط از مراکز نظامی در استانهای تهران، خوزستان و ایلام را مورد هجوم قرار داد که سامانه یک پارچه پدافند هوایی ایران ضمن رهگیری توانست مقابله موفق با این اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی داشته باشد. در واکنش به این تجاوز رژیم صهیونیستی، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه اعلان کرد به تردید استمرار اشغالگری، اقدامات غیر قانونی و جنایت رژیم صهیونیستی در منطقه، به ویژه نسل‌کشی مردم فلسطین و تجاوزگری علیه لبنان که در سایه حمایت همه جانبه تسلیحاتی و سیاسی آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی ادامه یافته است، عامل اصلی تنش و ناامنی در منطقه است. در همین حال مردم و مسئولان اقدام رژیم جعلی اسرائیل را محکوم و از مدافعان امنیت قدردانی کردند. پیام قدردانی مردم از مدافعان امنیت به ویژه عوامل سامانه قدرتمند پدافند هوایی کشور در مقابله با اقدام تجاوزکارانه رژیم جعلی صهیونیست در اقدام کنجکاوانه شب گذشته حکایت از مقایسه حمله محقرانه این رژیم کودکش در برابر عملیات های شکوهمند وعده صادق 1 و 2 جمهوری اسلامی ایران که بدون اتکا به هیچ کشور و مستقل انجام گرفت تا بار دیگر استقلال کامل ایران به رخ جهانیان کشیده شود. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
ماجراجویی رژیم صهیونیستی در آسمان چند شهر کشور که با پاسخ موفق پدافند هوایی ایران روبرو شد.
رژیم صهیونیستی بعد از حدود یک ماه بوق و کرنه های تبلیغاتی و رسانه های بسیار پرطمطراق این رژیم که هر اقدام کوچکی رو بزرگ نمایی بسیار زیادی بهش میدن، خب شاهد بودیم که یک حمله بسیار ناچیزی به اذعان تمام کارشناسان، به اذعان تمام رسانه های بین المللی صورت گرفت و این رو البته مدیون و مرهون هوشمندی و ذکاوت و دست به کار شدن به موقع نیروهای پدافند جمهوری اسلامی ایران هستیم.
صرفا رؤیت شی نورانی بوده که خب اقدام به موقع پدافند هوایی رو داشته که این البته نشان از اوج آمادگی این عزیزان هست.
پدافندهای نیروی هوایی اینقدر هوشیارن که نمیتونن خدا نکرده یه ذره یه موقع مشکلی برای منطقه ما ایجاد کنن.
ما دیشب صدای پدافندها رو شنیدیم، طبق معمول مشغول کارمون هستیم. همیشه
شهرمون پدافنداش همیشه در حال آماده باش هستن و اینکه ایران واقعا کشوری بسیار قدرتمنده.
پدافندامون کار کردن و الان هم شهرمون عادیه. الحمدلله اقتدار و قدرت ایرانمون هم باره برقراره.
بررسی های میدانی خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما در شهرهای حکایت از جریان عادی زندگی داره. مردم اقدام رژیم صهیونیستی را با عملیات وعده صادق 1 و 2 مقایسه کردن.
یه ماه بود دنیا رو فور کرده بودن میخواییم بزنیم این بود زدن.
مقایسه با این ترقه بازی رژیم صهیونیستی نبود، همچنان که خیلی از مردم ما الان اصلا خبر ندارن که همچین اتفاقی افتاده. یعنی انقدر سطحش کوچیک و ناچیز بود که واقعا در حدی نیست که ما بخوایم بهش بپردازیم.
کلا ما کمال تشکر داریم از نیروهای پدافندی جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح که با بیشترین آمادگی دفاع کردن در مقابل این تهاجم مضحک.
هوشیاری و توان دفاعی ایران اسلامی تهاجم صهیونیست ها را ناکام گذاشت تا بار دیگر اقتدار ایران اسلامی در مقابله با رژیم کودک‌کش در معرض دید جهانیان قرار گیرد، اقتداری که حاصل خون مطهر شهداست. مشتبه غلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
در آیین گرامیداشت رودکه شاعر ایرانی که با همکاری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه انکاره و با حضور نمایندگان کشورهای فارس زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان برگزار شد، دکتر غلام علی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی با ارسال پیام به این مراسم با تشریح جایگاه شاعران ایرانی و رودکی در فرهنگ و ادبیات فارسی، گسترش تمایل به یادگیری زبان فارسی در مراکز آموزش زبان فارسی بنیاد سعدی مستقر در ترکیه و مراکز علمی در دانشگاه ترکیه ستود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از انکاره.
تمایل روزافزون از سوی شهروندان ترکیه برای یادگیری زبان فارسی در مراکز آموزشی بنیاد سعدی مستقر در ترکیه به تعداد فارسی آموزان افزوده می شود. دانشگاه های ترکیه هم در هر سال تحصیلی تعداد واحد های درسی رشته زبان فارسی را بیشتر می کنند.
خیلی از زبان آموزان ما بعد از آموزش در این مرکز شغل های خیلی خوبی دارند که عطف به آموزشی که در اینجا دیدن می تونن رو دنبال بکنن و زبان آموزی که حتی در سطح میانی در مرکز ما فارغ التحصیل میشه به راحتی میتونه در 4 مهارت اصلی آموزش زبان فارسی صحبت بکنه، بنویسه، گوش بده و بخونه.
دانشگاه آنکارا به بهانه گرامی داشته روز رودکی نمایندگان 3 کشور فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان را گرد هم آورد تا این روز را با فارسی زبانان سپری کنند.
ازام جان تو لختیم فشرده
دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با ارسال پیامی به آیین گرامی داشته رودکی در دانشگاه آنکارا فعالیت رو به گسترش آموزش و یادگیری زبان و ادبیات فارسی در ترکیه را ستود.
امیدوارم روابط همه جانبه دولت و ملت ایران و ترکیه به ویژه در عرصه های فرهنگی و زبان و ادبیات روز به روز گسترده تر شود.
دکتر حبیب الله زاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه هم در این آیین بر آمادگی نمایندگی های کشورمان در جهت توسعه آموزش زبان فارسی تاکید کرد.
ان شاء الله این قریب مراسم رو هرچه بیشتر و بیشتر در این دانشگاه داشته باشیم.
هم اکنون بیش از 2000 فارسی آموز در مراکز بنیاد سعدی و دانشگاه های ترکیه در حال یادگیری زبان و ادبیات فارسی هم. تنها در اینجا دانشگاه آنکارا همکنون 200 دانشجو در رشته زبان و ادبیات فارسی در حال تحصیل هم. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
صادرات 108 میلیون دلاری ایران به تاجیکستان. نایب رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان از صادرات 108 میلیون دلاری کالا در نیمه نخست سال جاری از ایران به تاجیکستان خبر داد. با گزارش شبکه صحاب به نقل از ایرنا، کاظم شیردل نایب رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان روز شنبه در حاشیه نشست هیئت تجاری تاجیکستان با فعالان اقتصادی در استان خراسان شمالی گفت 80 میلیون دلار معادل 60% از صادرات ایران به تاجیکستان از خراسان رضوی شمالی و جنوبی انجام شده است. شرد لفظود صادرات ایران به تاجیکستان در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33% افزایش یافته است. نایب رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان با اشاره به اینکه پخته مهمترین محصولی است که از تاجیکستان وارد ایران می شود تأکید کرد. استان خراسان شمالی ظرفیت بسیار بالایی برای ارتباط هرچی بیشتر تاجیکستان دارد که در سفر هیئت فعالان اقتصادی تلاش کردیم تا آنها را با این ظرفیت ها آشنا کنیم. حجم مبادلات تجاری و اقتصادی میان این کشور با ایران از 57 میلیون دلار سال 1399 شمسی به 300 میلیون دلار در سال جاری رسیده و رشد 5 برابری دارد. تمایل برای همکاری با ایران در حوزه انرژتیکا. عباس علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس وزیران انرژتیکای کشورهای عضو یک کمربند راه با برخی از هیئت‌های خود همتایان خود دیدار و گفتگو کرد. در دیدار وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران با وزیر انرژتیکای جمهوری آذربایجان راه‌های همکاری دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین وزیران نیروی ایران و پاکستان درباره طرح‌های انرژتیکا در نوار مشترک مرزی بحث و تبادل نظر کردند. هر دو طرف در مورد همکاری های آینده با ویژه تمرکز بر رشد طرح‌های برق در مناطق مرزی گفتگو کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
عباس علی‌آبادی وزیر نیروی کشورمان در حاشیه اجلاس وزرای انرژی کشورهای عضو یک کمربند در چینگداو چین با برخی همتایان خود دیدار و گفتگو کرد. در دیدار وزیر نیروی کشورمان با وزیر انرژی آذربایجان راه‌های همکاری دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین وزرای نیروی ایران و پاکستان درباره طرح‌های انرژی در نوار مشترک مرزی بحث و تبادل نظر کردند. هر دو طرف در مورد همکاری‌های آینده به ویژه تمرکز بر توسعه پروژه‌های برق در مناطق مرزی گفتگو نمودند. آقای علی‌آبادی همچنین در دیدار با رئیس سازمان ملی انرژی چین گفت ایران و چین در زمینه همکاری سابقه طولانی دارند و در چند سال اخیر این همکاری‌ها رشد و توسعه یافته است.
با شرکت‌های بسیاری مذاکره داشتیم و سعی کردیم اونا رو ارزیابی کنیم، بعضی از اونا رو بازدید کردیم، جلسات و نشست‌هایی داشتیم که من فکر می‌کنم که همه مفید بود، هم از جهت آشنایی ما با آخرین وضعیت فناوری و توسعه فناوری در این شرکت‌ها در این کشور، و همچنین پیشنهاداتی رو دریافت کردیم، پیشنهاداتی رو ما مطرح کردیم که بتونیم ان شاءالله یک همکاری جامع مشترک داشته باشیم.
این اجلاس که با موضوع نوآوری برای آینده مشترک انرژی برگزار شد، علاوه بر وزرای انرژی، سفرهای خارجی مقیم چین، رؤسای سازمان‌های بین‌المللی انرژی و نمایندگان ارشد از انرژی‌های پیشرو جهانی حضور داشتند. محمدرضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر چینگداو، چین.
حضور فعال شرکت‌های معروف داخلی و خارجی در نمایشگاه بین‌المللی تاجیکستان 2024 در نمایشگاه بین‌المللی تاجیکستان 2024 محصولات بیش از 100 شرکت و کارخانه‌های داخلی و خارجی به نمایش گذاشته شده است. با گزارش سامانه خبر، در این نمایشگاه به همت اتاق بازرگانی و صنعت تاجیکستان و با حمایت دولت تاجیکستان برگزار شده است و شرکت‌های معروف داخلی و خارجی از کشورهای تاجیکستان، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، کره، چین، پاکستان و ایران محصولات خود را به نمایش گذاشتند. در این نمایشگاه محصولات بهترین شرکت‌های داخلی که هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی از کشور شناخته شده هستند ارائه می شود. تبیین سیاست خارجی ایران برای خبرنگاران پاکستانی. در نشست سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با جمعی از خبرنگاران، مجریان و اصحاب برجسته رسانه های پاکستانی، شرایط منطقه و آخرین تحولات در فلسطین و لبنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این نشست با منظور پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد روابط ایران و پاکستان، تنش‌های جاری در منطقه خاورمیانه و واکنش ایران به جنایات ضد بشر رژیم صهیونیستی برگزار شده بود. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
در نشست صمیمانه سفیر کشورمان در پاکستان با جمعی از خبرنگاران، مجریان و اصحاب برجسته رسانه‌های پاکستانی، شرایط منطقه و آخرین تحولات در فلسطین و لبنان مورد بررسی قرار گرفت. این نشست به منظور پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد روابط ایران و پاکستان، تنش‌های جاری در منطقه خاورمیانه و واکنش ایران به جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی برگزار شده بود.
بخش اصلی جنگ این جنگ روایت هاست، جنگ رسانه، جنگ تبلیغات، اونی که رسانه در اختیار داره، اونی که میتواند بنگاه های خبرپراکنی در اختیار بگیره، اون حتما دست برتری داره در جنگ به دست خواهد آورد.
سفیر کشورمان در پاکستان در این نشست در پاسخ به سوالات خبرنگاران به بررسی روابط دو جانبه ایران و پاکستان پرداخت و بر اهمیت تقویت همکاری های اقتصادی و امنیتی دو کشور تاکید کرد.
پاکستان
متاسفانه در چند دهه گذشته کشور ما با بحران شدید انرژی مواجهه و این امر خسارت جدی به صادرات ما وارد کرد. این در حالی است که کشور همسایه ما ایران سرشار از منابع انرژی است. باید برای عملی کردن طرح‌های مشترک و دو جانبه اقدامات فوری انجام شود.
همچنین خبرنگاران پاکستانی سوالات خود را در مورد تحولات امنیتی در خاورمیانه و تأثیر آن بر روابط ایران و کشورهای همسایه مطرح کردند که سفیر کشورمان در پاسخ به این سوالات بر لزوم دیپلماسی برای حل بحران‌ها و نیز اتحاد کشورهای اسلامی در برابر تجاوزگری صهیونیست‌ها با حمایت غرب توضیحات سیاسی ارائه کرد.
اگر برخی از کشورهای اسلامی عملا نمیتوانند به فلسطین کمک کنند، حداقل میباید کالاها و تولیدات صهیونیستی را تحریم کنند تا از نظر مالی به آنان خسارت وارد شود.
خبرنگاران برجسته پاکستانی وضعیت وخیم انسانی در فلسطین و لبنان را نیز در این نشست مورد بررسی قرار داده و ضمن ابراز نگرانی عمیق از وضعیت کنونی در غزه و لبنان از اقدامات ایران در حمایت از مردم فلسطین و لبنان قدردانی کردند.
ایران کا جو کردار ہے وہ
نقش ایران در حمایت از مردم فلسطین بر هیچ کس پوشیده نیست و همه ی امت اسلامی بر این موضوع تاکید دارند که برای نجات مردم فلسطین از ظلم و ستم جاری واقعی ترین نقش رو ایران ایفا میکنه.
موضوعات کلیدی دیگر همچون مسئله افغانستان، همکاری های منطقه‌ای و همچنین انتخابات آتی در امریکا نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
برگزاری این گونه نشست ها روابط رسانه‌ای و دیپلماتیک بین دو کشور را تقویت خواهد کرد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
هشدار درباره احتمال آشوب بعد از انتخابات آمریکا. دو دستگاه امنیتی آمریکایی یعنی FBI و سازمان امنیت داخلی آمریکا هشدار دادند که این انتخابات به آشوب داخلی در آمریکا منجر خواهد شد. با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات رئیس جمهور آمریکا، نگرانی ها از احتمال بروز آشوب بعد از انتخابات بیشتر می شود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزار صدا و سیما از نیویورک.
هرچه به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 15 آبان آمریکا نزدیک می شویم، نگرانی ها در این کشور از تحقق هشدارهای FBI و سازمان امنیت داخلی آمریکا بیشتر می شود. این دو دستگاه امنیتی آمریکا هشدار دادند که این انتخابات ریاست جمهوری به خشونت و آشوب داخلی در این کشور منجر خواهد شد.
واقعا شوکه کننده است. بر اساس پیش بینی این دو دستگاه مهم امنیتی، احتمالاً نهادها و کارکنان انتخاباتی، دفاتر و ستاد انتخاباتی نامزدها و خانه‌های آنها هدف حملات فیزیکی، سایبری و ارسال بسته‌های مشکوک قرار می‌گیرد. خشونت‌ها و آشوب بعد از انتخابات می‌تواند حداقل تا روز تحلیف، یعنی یک ماه و نیم بعد از انتخابات، ادامه پیدا کند.
آخرین نظرسنجی ها نشان می‌دهد که همکنون کامالا هریس و دونالد ترامپ با هم برابرند. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا این وضعیت را در جامعه کاملا دو قطبی شده ای آمریکا یک بن‌بست توصیف می‌کند.
شمارش آرا طبیعتاً تا چند روز بعد از انتخابات طول می‌کشه، اما چندین متحد ترامپ معتقدند که او رفتار سال 2020 را تکرار خواهد کرد و بلافاصله در پایان روز انتخابات پیروزی خودش را در انتخابات اعلام می‌کند. این اعلام زودهنگام پیروزی یک چشم‌انداز قرمز برای آمریکاست و منجر به آشوب در کشور خواهد شد.
اصلا هیچ اطمینانی درباره آرامش بعد از برگزاری انتخابات نداریم و ممکنه کشور به سمت آشوب و خشونت پیش بره، خصوصا با وجود ترامپ که هیچ وقت نتیجه هیچ انتخاباتی رو که به ضررش باشه قبول نمی‌کنه. واقعا نمی‌دونیم چی میشه، اما به هر حال برای ما با این همه ادعای دموکراسی خجالت آوره.
جمع‌بندی همه نظرسنجی‌ها و پیش‌بینی‌ها درباره انتخابات ریاست جمهوری 15 آبان آمریکا تا الان این است: فاصله آرای دونالد ترامپ و کامالا هریس بسیار کم خواهد بود و برنده این انتخابات با اختلاف فقط چند ده هزار رأی یا حتی شاید چند هزار رأی اکثریت آرای الکترال را تصاحب می‌کند و رئیس جمهور بعدی آمریکا خواهد شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. نایب قهرمان ورزشکار ایرانی در تور دوچرخه سواری چین. رکابزن ایرانی موفق شد عنوان نایب قهرمان تور دوچرخه سواری چین را از آن خود کند. با گزارش شبکه صحاب به نقل از ایرنا، حسن سیف اللهی میلی‌پوش ایرانی که در باشگاه چینی رکابزنی میکرد، در تور این کشور که با حضور 150 رکابزن برگزار شد به مقام نایب قهرمانی دست یافت. سیف اللهی با تثبیت زمان دقیق تنها با اختلاف 56 ثانیه پس از ایوان بلوخینی روسی عنوان دوم این رقابت ها را از آن خود کرد. نیکولاس مارلینی ایتالیایی نیز در جایگاه سوم ایستاد. فیلم گیته پیسن در هفته نهم رقابت های لیگ برتر فوتسال در تهران 4-2 به سفیر گفتمان باخت. پرونده هفته نهم لیگ برتر فوتسال با صدرنشینی میس سونگون و شکست گیته پسند بسته شد. هفته دهم رقابت های لیگ برتر فوتسال دهم و یازدهم آبان برگزار می شود. گزارش خبرنگار گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما.
اولین شکست گیتی پسند و ساعت نشینی مس در لیگ برتر فوتسال. در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال، گیتی پسند در تهران 4-2 به سفیر گفتمان باخت.
با همه احترامی که برای تیم گیتی پسند قائلم، بسیار بازیکن‌های بزرگ، ملی پوش و کادر فنی خوب، اما امروز ما به اعتقاد من مستحق این پیروزی بودیم.
واقعا روز سیاه داوری فوتسال ما بود. متاسفانه داورانی که شجاع نبودن، داورانی که حق و به حقدار ندیدن. من صحبتایی که میکنم اصلا نمیخوام برد سفیر رو لوس کنم یا بردن زحمتم کشیدم مبارکشون باشه، ولی تأسف عمیق خودم رو از داوری اعلام میکنم.
صحنه داشت به حاشیه میرفت، کلا شما اعتراض میکردید تیم مقابل.
نکردید، من بیشتر داشتم جمع میکردم.
شاگردان کشاورز با این شکست صدر جدول رو از دست دادن و با 22 امتیاز در رده دوم قرار گرفتن. در تبریز مثل سنگون در خانه 3-2 فولاد هرمزگان رو شکست داد و با 23 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت.
ما الان 3 هفته است واقعا داریم از داوری متضرر میشیم. کیه جواب بده؟ تو طول هفته ما میایم تمرین میکنیم، 2 تا صحنه مشکوک به پنالتی رو نگرفتن، بازیکن ما رو اخراج کردن.
برشوری در کنارش هست، یه پاس.
نفت بندرعباس 4-3 میهمانش فولاد زرند رو برد و با 19 امتیاز سوم جدوله. در قزوین کراب 4-1 ایرالکو رو برد. کراب 19 امتیازی به علت تفاضل گل بعد از نفت در رده چهارم قرار داره.
2 تا مصدوم داشتیم، هم 2 تا سختاره داشتیم، می‌خواستیم که خیلی فشار بهمون نیاد نیمه دوم، یه جورایی بازی رو کنترل کردیم تو نیمه دوم، تقریبا حالا به هدفی که داشتیم، این که گل نخوردن بود یا گل کم خوردن بود، رسیدیم. ولی خب میتونستیم گلای بیشتری هم بزنیم که خب یه خورده بکنم بچه‌ها بی دقت بودن.
فشارای مشهد در سیرجان 3-1 به گوهرزمین باخت.
تعیین کننده نتیجه این بازی به نظر من، با احترام به تیم حریف، بازیکن با تجربه این بازی بود، یعنی با تیم حریف بود.
آنالیزی که ازشون داشتیم، نقاط ضعفش رو میدونستیم، خب نقاط قوتش رو پوشش دادیم و تونستیم بازی رو ببریم.
در شهرآورد ساوه سری 4-2 شهرداری رو مغلوب کرد.
تمام بازی تو دوتا نیمه به خصوص نیمه دوم مسلط، گلایی که میخوریم و گلایی که نمیزنیم تو این سه تا بازی بعد از تحصیلات خیلی رو ما تاثیر گذاشته.
فکر میکنم که تو وسط نیمه تغییر تاکتیکی که دادیم جواب داد، خدا رو شکر تونستیم 3 امتیاز رو بگیریم.
و نفت اصفهان با 1 گل کلینیک قم رو برد.
هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال پنجشنبه و جمعه دهم و یازدهم آبان برگزار میشه. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
با ادامه جنگ غزه، شرایط بحرانی و آسیب پذیری ارتش رژیم صهیونیستی بیشتر و آشکارتر شده است. با شروع عملیات طوفان الاقصا، مقامات صهیونیست و ارتش رژیم صهیونیستی برای جبران شکست‌ها و آسیب پذیری در جنگ غزه، اقدامات جنایتکارانه خود علیه مردم بی‌دفاع فلسطین را توجیه می‌کردند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، مدعی بود که جنگ غزه تا پایان کار حماس ادامه خواهد داشت. جنگ افروزی صهیونیست‌ها اما پیامدهای منفی گسترده اقتصادی و امنیتی در سرزمین‌های اشغالی بر جای گذاشت، به شکلی که مقامات رژیم صهیونیستی نیز به این موضوع اعتراف کردند. ارتش رژیم صهیونیستی نیز با پیامدهای جنگ افروزی‌های خود در غزه روبرو شده است. آمادگی نیروهای مقاومت و ضربات گسترده آنها ارتش رژیم صهیونیستی را کاملا غافلگیر کرد و در جبهه‌های مختلف آسیب‌پذیری نظامیان صهیونیست آشکار شد. در چنین شرایط جنگ و کابوس برای ارتش رژیم صهیونیستی تبدیل شده و در بسیاری از موارد نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی از ادامه جنگ خودداری میکنند و حاضر و حضور در جنگ غزه نیستند. بیماری های روانی و ترس از جنگ، درگیری بین نیروهای عادی و فرماندهان نظامی، حاضر نبودن نیروهای ذخیره برای حضور در صحنه جنگ غزه از جمله پیامدهای جنگ افروزی های رژیم صهیونیستی بود. ارتش رژیم صهیونیستی با وجود حمایت های تسلیحاتی و مالی همه جانبه آمریکا در ماه های اخیر نتوانستند روند موفقیت گروه های مقاومت فلسطینی را متوقف کنند و با ادامه این وضعیت اعتراضات در سرزمین های اشغالی نیز تشدید شد. بعد دیگری ادامه جنگ غزه، اما این بار نمایش توانایی گسترده و دست بالای نیروهای مقاومت برای انجام عملیات گسترده در سرزمین‌های اشغالی و هدف قرار دادن مکان‌های نظامی و جاسوسی رژیم صهیونیستی بود که دروغ پردازی صهیونیست‌ها و افسانه آسیب ناپذیری آنها را به خوبی آشکار کرد. ارتش رژیم صهیونیستی به شکل گسترده با پیامدهای جنگ غزه روبرو شده است و نیروهای نظامی صهیونیست برای ادامه جنگ در شرایط بحرانی به سر می‌برند. ضعف نیروهای انسانی و در کنار آن عملیات موفقیت آمیز گروه‌های مقاومت در سرزمین‌های اشغالی ناتوانی روزافزون صهیونیست‌ها را آشکار کرده است. در چنین شرایط رسانه های رژیم صهیونیستی نیز ناچار به اعتراف در مورد ضعف و ناتوانی نیروهای ارتش همچنین نظامی شده اند. نوام امیر خبرنگار شبکه 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارش اعتراف کرد که تعداد هواپیماهایی که نیروی هوایی این رژیم روز سه‌شنبه 22 اکتبر برای جستجوی یک پهپاد شلیک شده از لبنان فراخوانده بود به سابقه و نشان دهنده آماده نبودن نیروی هوایی برای ادامه جنگ است. رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز با نقل از یک منبع نظامی این رژیم اعلام کرد که بقایای پهپاد شلیک شده از سمت لبنان پیدا نشده است. شبکه 12 رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که 15 نظامی این رژیم از تیپ چتربازان ارتش رژیم صهیونیستی که سابقه حضور در جنگ غزه را دارند احضار شدند تا دوباره به جنگ بازگردند، اما آنها نپذیرفتند. اثرات جنگ غزه، آسیب پذیری بیشتر ارتش رژیم صهیونیستی هم در ابعاد نظامی و انسانی را آشکار کرد. بیشتر نظامیان صهیونیست نیز از ادامه جنگ ناراضی هستند و فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی نیز بارها به ناتوانی نیروهای خود اعتراف کرده اند. ادامه جنگ غزه نمایش دیگری از شرایط بحرانی رژیم صهیونیستی است که دامنگیری نظامیان صهیونیست شده و توانایی خروج از این وضعیت را نیز ندارند.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. واکنش وزارت امور خارجه ایران به اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، ایران خود را محقق و موظف به دفاع می داند. افزایش 33% صادرات ایران به تاجیکستان در بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته. و حضور فعال شرکت های معروف داخلی و خارجی در نمایشگاه بین المللی تاجیکستان 2024. عزیزان شنونده، از این که ما رو در این مجموعه خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
سازی تا کنم از سوز پنهان شکایتی شکایتی. نوای منی نوای تو بلای منی مبتلای تو هم.